بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احمد منتظری میگوید بسیجیان نگذاشتند مراسم ترحیم آیت الله منتظری برگزار شود. دبیر کل جدید سازمان عفو بین الملل امروز معرفی شد. روزنامه اندیشه نو توقیف شد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های 30 آذر کوتاه‌ترین روز سال را می‌گذرانیم. چنانچه شب یلدا را جشن می‌گیرید، برایتان شب یلدایی شاد و پر رونق آرزو داریم. در پس این شب طولانی فردا سه‌شنبه هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی و گاه نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 3 تا 12 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که مراسم بزرگداشت این مرجع شیعه به دلیل اشغال مسجد توسط لباس شخصی ها برگزار نشد. احمد منتظری ضمن اشاره به اینکه بین هواداران آیت الله منتظری و لباس شخصی ها درگیری های پیش آمده گفت تعدادی هم مجروح شدند. وی همچنین افزود از این پس شاید تصمیم بگیریم که مراسمی نباشد که مردم صدمه نبینند. پیشتر گزارش‌های نیمه رسمی از محل برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری حاکی از آن بود که هزاران نفر در خیابان‌های اطراف حرم حضرت معصومه محل خاکسپاری دست به راهپیمایی زدند. بر پایه این گزارش‌ها درگیری‌های بین تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی رخ داده است. در خبری دیگر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در گذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشت در گذشت آیت الله عظما حسین علی منتظری را تسلیت می‌گوییم. این روحانی ایرانی چهره شناخته شده‌ای بود و تعهد تزلزل ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر برای وی احترامی جهانی به همراه داشت. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای سلیل شتی را به عنوان دبیر کل جدید خود معرفی کرد. آقای شتی دبیر کل جدید سازمان عفو بین الملل هندیست و پیش از این برای مدت 6 سال سرپرست کمپین هزاره سازمان ملل برای مبارزه با فقر بوده است. سازمان عفو بین الملل که مقرش در لندن قرار دارد مهمترین نهاد غیر دولتی دفاع از حقوق بشر است که در 150 کشور جهان بیش از 2 میلیون عضو دارد. در خبری دیگر، روزنامه اندیشه نو امروز توقیف شد. دستور توقیف این روزنامه را هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است. روزنامه اندیشه نو که ارگان حزب اسلامی کار بود، در دوران انتخابات ریاست جمهوری نقش ارگان ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی را بر عهده داشت. این روزنامه بعد از انتخابات همانند گذشته به انتشار اخبار و گزارش‌هایی با رویکرد اصلاح طلبانه می‌پرداخت. مدیریت روزنامه اندیشه نو را حجت الله حاجبی به عهده دارد. در خبری دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان می‌گویند در حمله طالبان به یک پاسگاه پلیس 3 تن از مهاجمان را از پا درآوردند. به گفته روح الله سمون سخنگوی استانداری پکتیا، شورشیان طالبان که مجهز به سلاح‌های خودکار بودند در حمله به پاسگاه پلیس جلیقه‌های حاوی مواد منفجره برای حملات انتحاری بر تن داشتند. از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند این حمله را تایید کرد و گفت شورشیان طالبان 25 تن از نیروهای دولتی را کشتند و درگیری هنوز ادامه دارد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. صدها هزار تن در مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری شرکت کردند. یک شاهد عینی از تجمع مخالفان آیت الله منتظری در برابر خانه اش به رادیو فردا میگوید. رئیس جمهوری بولیوی از مناسباتش با جمهوری اسلامی دفاع میکند. هفته‌نامه نیوزویک این هفته به گمانه‌زنی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران می‌پردازد. درباره تاریخ و سنت شب یلدا گفتگویی داریم با سخنگوی بنیاد پاسارگاد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شهر قم روز دوشنبه برگه دیگری را به تاریخ خود افزود. مراسم به خاک سپاری آیت الله حسین علی منتظری با حضور جمعیت بزرگی از مقلدان و هوادارانش و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ایران در قم برگزار شد. اگرچه دولت مردان و مقام‌های رسمی ترجیح دادند در این مراسم شرکت نکنند، اما در مقابل مخالفان و منتقدان دولت در این مراسم حضوری چشمگیر داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی شمار سوگ واران را صدها هزار تن گزارش کرد و سایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی از سران اصلاحات هم شمار تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را صدها هزار نفر اعلام کرد. به نوشته این سایت از نقاط مختلف کشور جمعیتی به قم آمده بودند. سایت نوروز متعلق به حزب مشارکت ایران اسلامی جمعیت تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را تا 1,000,000 نفر تخمین زد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بوده که ماموران دولتی در چند شهر از جمله تهران از عزیمت چند دستگاه اتوبوس حامل فعالان سیاسی منتقد دولت برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری جلوگیری کردند یا به بازرسی آنها پرداختند. سایت کلمه هم از اقدام ماموران در متوقف ساختن یک اتوبوس حامل دانشگاهیان و فعالان سیاسی که از تبریز عازم قم بودند خبر داده است. ضمن آنکه گزارش‌هایی هم از دستگیری برخی افراد که به قصد شرکت در مراسم تشییع جنازه آقای منتظری عازم قم بودند منتشر شده است. اما مراسم یادبود آیت الله منتظری تنها محدود به شهر قم نشد و شهرهای دیگری همچون نجف آباد، زادگاه ایشان، برخی دانشگاه‌های تهران، اصفهان نیز شاهد برپایی مراسم بزرگداشتی برای این مرجع تقلید شیعه بود. از اصفهان هم به نقل از شاهدان عینی خبر می‌رسد که مردم عزادار در میدان امام خمینی تجمع کرده و مشغول عزاداری بودند. با وجود گستردگی این مراسم و کم سابقه بودن تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری، رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصویری از این مراسم پخش نکرد و به خواندن خبری کوتاه بسنده کرد. در مراسم تشییع به خاک سپاری جسد آیت الله منتظری نه تنها شاهد حضور طرفداران و مقلدان آقای منتظری بود که شمار زیادی از مخالفان سیاسی که انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را خدشه‌دار می‌دانند در آن شرکت داشتند. این مراسم مانند دیگر گرد همایی های چند ماه گذشته به صحنه شعارهای سیاسی و مخالفت تظاهر کنندگان با دولت و حامیانش تبدیل شد. پارسا شمس.
در حالی که به گزارش خبرگزاری فرانسه خبرنگاران خارجی اجازه پوشش مراسم تشییع جنازه آقای منتظری در شهر قم را نداشتند، اما رسانه‌های داخلی و خارجی با استناد به گفته‌ها و شنیده‌ها و ویدئوهایی که ارسال شده گزارش دادند که صدها هزار تن در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند. مراسمی که نه تنها شهر قم را شاهد حضور عزاداران کرده بود که شهر نجف آباد، زادگاه آیت الله منتظری هم شاهد حضور چشمگیر مردم بود. در شهر قم اما عزاداران و طرفداران و مقلدان آقای منتظری به بیت او رفتند تا از آنجا جنازه را تشییع کنند. با این حال به گفته احمد منتظری، پسر آقای منتظری، که به رادیو فردا میگوید به هر حال شعارهایی هم مطرح شد که درگیری‌های میان مخالفان و نیروهای موسوم به بسیجی را در پی داشت.
توصیه‌ها خود من رو که تاکید کردم با متانت آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
به گفته پسر آقای منتظری، جلسه‌ای که قرار بوده در مسجد برگزار شود به دلیل هجوم عده‌ای که عکس‌های آقای خامنه‌ای را در پی داشتند و شعار می‌دادند جمعی که اینجا آمده به عشق رهبر آمده لغو شده و مردم برای مراسم به دفتر آقای منتظری رفتند. پسر آقای منتظری می‌گوید مراسم در تهران قرار نیست برگزار شود و از آنجایی که حسینیه آقای منتظری حدود 12 سال است بسته و توقیف شده است، کماکان برای برگزاری مراسم با مشکل کمبود جا مواجه هستند.
ما الان در دفتر ایشون مشغول برگزاری مراسم ختم هستیم و در واقع اون مجلس رو به هم زدن، اون گروه لباس شخصی رو نگذاشتن برگزار بشه.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وبسایت‌های جنبش راه سبز و کلمه می‌گوید جمعی از بسیجیان در ساعت اولیه مراسم عکس‌ها و پوسترهای مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری را پاره کردند، ولی با حضور شمار زیاد مردم و حضور نیروهای پلیس درگیری شکل نگرفته و بسیجیان متفرق شدند. در مراسم خاکسپاری آقای منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم حضور داشتند. سخنگوی کاخ سفید مایک هامر هم در گذشته آیت الله منتظری را تسلیت گفته است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیام تسلیتی داد، اما تشییع کنندگان به این پیام تسلیت هم واکنش نشان دادند. آیت الله حسین علی منتظری مرجع شیعه در قم روز یکشنبه در سن 87 سالگی درگذشت.
پارسا شمس در گزارش خود نگاهی داشت به آنچه در مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری و در حاشیه آن در قم و شهرهای دیگر رخ داد. در شهر قم در برابر خانه آیت الله حسین علی منتظری گروهی از مخالفان آیت الله منتظری پس از به خاک سپاری او تجمع کردند و شعارهای تندی علیه او سر دادند. سعید یکی از شاهدانی که در آنجا حضور داشته است در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داده است.
على سانتا كلاوس
امکان کردن دارن کنار حسینیه آیت الله منتظری جمع شدن و شعارهایی میگن که واقعا
چه شعارهایی الان اونجا داره مطرح میشه؟
میگن که منتظری خائن، حکومتش باطله، میگن که حکومت نباید میکرده و به خاطر همین کاری که کرده نذاشتن حکومت بکنه و بعد کلا بیشترشون حرفشون هم به طرفه میرسن کردوبی هستش، نه به خدا منتظری.
میتونیم بگیم دقیقاً جزء کدوم پیک هستن؟
بله طرفدار مسیحی ازی هستن. چون ما صبح هم که بودیم تقریبا ساعت 12 که ما تجهیزات تمام شده اومدیم کنار حسینی آقای منتظری، یه دار و دسته در حد 500 نفر که با یه وضعیت خاصی که من چجور بگم با چوب و چماق و اسپری فلفل و با چی آب و به جون این مردم افتاده. و اگه نیروی انتظامی واقعا اگر همکاری نمیکرد با ما، نمیدونم شاید الان ما جنازه تحویل میدادیم.
آیا موردی پیش اومد که نیروهای انتظامی با این افراد درگیر بشن؟
بله تمام که طیف مزوایی از دیو نیامده بود که گفتن که با اسپری فلفل و نمیدونم چی به جون مردم افتاده، تا موقع انتظامی اصلا هیچ کاری نکرد.
این افرادی که شما از اونها با عنوان دار و دسته آقای مصباح یزدی نام میبرید، در میونشون آیا افراد روحانی هم دیده میشد؟ در میونشون
بیشتر افراد لباس شخصی بودن. که
این درگیری دقیقاً در کجا رخ داده و آیا این درگیری الان خاتمه پیدا کرده یا نه همچنان ادامه داره؟
حدود 1000 نفر هستن جلو حسینیه آیت الله منتظری هستن.
نیروهای انتظامی هم همچنان اونجا حضور دارن؟
نیروهای انتظامی هیچ عملی انجام نمیدن، فقط اینجا وایسادن برای نظم و انضباط اینجور چیزا.
یک شاهد عینی در کنار تجمع گروهی از مخالفان آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی درباره شعارهای تند هواداران دولت پاسخ می‌داد. در اینجا می‌رسیم به پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی در راستای رخداد در گذشته آیت الله منتظری برای ما فرستاده اید. به بخشی از پیام‌های شما به اتفاق گوش می‌کنیم.
خانم
میخواستم به عنوان یه فرد غیر مسلمون در گذشت عالم گرامی جناب منتظری رو به همه ایرانیان و خانواده محترمشون تسلیت عرض کنم. من خاطره بسیار با ارزشی از ایشون دارم. حدود 23 سال پیش مادر بزرگم در شهر علیگودر فوت کرد که مسئولین امور ایران به علت اینکه ایشون بهایی بودند اجازه دفن ندادند. یک هفته جسد مادر بزرگ من در سردخونه بلا تکلیف مانده بود. مادرم با مراجعه به قوم با آقای منتظری ملاقات کردند. ایشان در اون موقع مستر مسئولیت بودند. بلافاصله نامه‌ای به مسئولین نوشتم و گفتم بیش از این مرده رو روی زمین نگذارم و بلافاصله قطع زمینی به ایشان جهت دفن متوفا بدم. من در اون زمان خیلی جوان بودم و این عدل و انصاف یک روحانی مذهبی تاثیر زیادی بر من گذاشت. همینطور در سال گذشته نیز ایشان ضمن بیانیه از حقوق بهائیان به عنوان شهروندان ایرانی دفاع کردند و این نشونه میزان انصاف ایشونه. امیدوارم در عالم بعد فضل خداوند شامل حالشون بشه و روحشان در درجات عالی مستقر بشه.
زندگی سراسر پاکی و عظمت پدر روحانی همه ملت ایران، زنده‌یاد منتظری عزیزمان، این بیت خواجه شیراز را بار دیگر به ما یادآور شد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد.
من امید هستم تازه از مراسم تشییع آیت الله رضا منتظری برمیگردیم. جمعیت نسبتاً خوبی اومده بود، از خیلی شهرهای دور اومده بودن، از اصفهان زیاد اومده بودن، بچهای تهران هم که دمشون گرم اومده بودن. ما داخل حرم نتونستیم بریم، حرم پر بود، یعنی دقیقا ما ساعت 9 نیم رسیدیم که پر شده بود تمام صحنه حرم. از نزدیکای بیت آیت منتظری حرکت کردیم به سمت یکی از درهای حرم که اونجا نتونستیم بریم داخل. جمعیت زیاد بود. چند تا از شعارا رو براتون میگم. رفراندوم این از شعار مردم. اواخر حرکت شروع شد. تسلیت کینه‌ای نمیخوایم. موسوی بوتکن بوت بزرگو بشکن. خامنه‌ای قاتل، ولایتش قاتل. ای رهبر آزاده، تجاوزم آزاده. تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن. تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت. ابوالفضل علمدار دیکتاتور رو برش داد. در پایان مراسمم به جمعیتی برگشتم به سمت بیت آیت الله منتظری که این وسط تعداد لباس شخصی اومدن که شروع کردن سنگ انداختن و شعارهای همین وحدت ولایت فرق اینا دادن و نیروهای زده شورش هم آوردن. لباس شخصی 2-3 هزار نفر آوردن دیگه برای ساعت استفانم دوازدن. چند هزار نفری جلوی حسینی آیت الله منتظری از بچه های مقابسته موج سبز بودن. لباس شخصی هم که زیادی بودن اونجا. یه ما الان اومدیم به سمت خانه. ختم ایشون هم که امروز بعد از خود مسئله رسن رو خواهد.
من از آیدان تماس گرفتم و در گذشت نابهنگام آیت الله منتظری را به همه مسلمانان جهان و از جمله ایران تسلیت عرض می کنم و روح شاد. دوستش داریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت تقریبا 21:18 دقیقه است. ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در اسپانیا انتشار یافت، هشدارهای ایالات متحده آمریکا درباره توسعه روابط نزدیکش با ایران را مردود دانسته و گفته است رفتار به توصیف وی استعماری را نمی‌پذیرد. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفته بود کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی بهتر است در خصوص عواقب مناسباتشان با جمهوری اسلامی دوبار فکر کنند. بکتاش خمسه‌پور.
ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی در پاسخ به پرسش روزنامه اسپانیایی الموندو درباره هشدار وزیر خارجه ایالات متحده گفت بولیوی به هیچ کشوری در جهان اجازه پدرسالاری نخواهد داد. وی افزود رفتارهای استعماری به سر آمدند، دست کم در زمانی که من رئیس جمهوریم. ایوو مورالس ادامه داد هیلاری کلینتون با هشدار به او تهدید وی نشان دادن کارت زرد دارد اشتباه می کند. رئیس جمهوری بولیوی گفت ما اینک مناسبات با کشورهای انقلابی و ضد امپریالیستی را با توان بس بیشتری ادامه می دهیم. ایوو مورالس و چند رهبر چپگرای دیگر آمریکای جنوبی چون هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روابط نزدیکتر با روسیه و چین و نیز با ایران را پیگیری کردند که موجبات ناخرسندی واشنگتن را به بار آورده است. اخیراً محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از بولیوی دیدار کرد. بولیوی از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرده است. اوا مورالس که نخستین رئیس جمهوری بومی بولیوی است، باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست ایالات متحده را به ادامه دادن روابط سنگین دست واشنگتن از نظر تاریخی با آمریکای جنوبی متهم کرده است. اوا مورالس در گفتگویش با روزنامه الموندو گفت اوباما پس از ورود به کاخ سفید واشنگتن همان راه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را دنبال می کند. رئیس جمهوری بولیوی گفت می تواند به اوباما درس هایی بدهد که چگونه می تواند تصویر خود را بهبود بخشد و آن به گفته اوا مورالس از راه تلاش برای برابری جهت سلامتی هر دو کشور است. وی افزود موجب شرمساری است که برادری سیاه پوست که والدینش با تبعیض درست مانند تبعیضی که جنبش بومیان با آن روبرو بودند این سیاست را به اجرا می گذارد. اوا مورالس پرسید ببینیم آیا سیاهان و بومیان می توانند برای حل مشکلات ساختاری متحد شوند؟ رئیس جمهوری بولیوی آنگاه افزود او معتقد است مرد سیاه پوست محصلی بهتر از مرد سفید پوست یعنی جورج دبلیو بوش است.
گزارش بکتاش خمسپور را می شنیدید. هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا در تازه‌ترین شماره خود مقاله‌ای را به موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل و تمرکز آن بر خطرهای ناشی از جمهوری اسلامی اختصاص داده و تیان نوشته است که میر داگان رئیس موساد حکومت تهران و تروریسم را دو دشمن خطرناک برای موجودیت اسرائیل می‌داند و منابع این سازمان را برای مقابله با این دو دشمنی متمرکز کرده است. به نوشته نیوزویک تهدید حمله یکجانبه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران همچنان به جای خود باقی است، گرچه رئیس موساد از یک تهاجم سریع جانبداری نمی کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
مقاله نیوزویک با عنوان بدترین دشمن ایران در آغاز به پیشینه میر داگان پرداخته که تبار روسی دارد و در 5 سالگی به همراه خانواده خود به اسرائیل مهاجرت کرده و در ارتش این کشور به عنوان افسری منضبط، مصمم، مدیر و بی‌گذشت مدارج پیشرفت را طی کرده و اکنون در رأس سرویس اطلاعاتی اسرائیل طولانی ترین و بانفوذترین رئیس این سازمان جاسوسی به شمار می رود. نیوزویک می نویسد تمرکز یک جانبه اسرائیل بر تهران موجب اختلاف با دولت اوباما شده که در پی گفتگو با ایران و پیشبرد صلح با فلسطینی هاست. در ظاهر اختلافی دیده نمی شود، ولی خطر حمله یک جانبه اسرائیل همچنان موجود است و ممکن است سبب عملیات تلافی جویانه ایران علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه و آسیای جنوبی بشود. به نوشته نیوزویک پیشبینی میر داگان این است که جمهوری اسلامی ممکن است در سال 2014 میلادی حدود 5 سال دیگر از توانایی تولید سلاح هسته‌ای و امکانات پرتاب آن برخوردار شود، ولی تمرکز انعطاف ناپذیر او بر ایران دست کم تندروی نتانیاهو را تقویت می کند. نیوزویک در ادامه می نویسد با توجه به افزایش تهدید ایرانیان و آسیبی که از رسوایی جنگ با حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی متوجه رهبران سیاسی اسرائیل شده، میر داگان به یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های کشور بدل شده است. ماموران او به عنوان کسانی معرفی می شوند که چندی پیش توانستند 2 ماموریت بسیار حساس را به انجام رسانند. یکی ترور سال گذشته عماد مقنیه رهبر نظامی حزب الله در دمشق و دیگری کشف یک مهره کلیدی اطلاعاتی که به بمباران راکتور اتمی سوریه در پاییز پارسال انجامید. علاوه بر این هنگامی که در پایان تابستان گذشته خبر مربوط به تأسیسات پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در قم انتشار یافت، در خفا ماموران موساد بودند که از امتیاز آن برخوردار شدند. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر از چند گاه برای دریافت اطلاعات به دفتر داگان رئیس موساد می رود، به جای آن که وی به دفتر نخست وزیر برود. این گونه استثناء قائل شدنها موجب رنجش سایر سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل شده است. آنها استدلال می کنند که تمرکز بر ایران سبب انحراف منابع کشور از تهدیدهای فوری علیه اسرائیل شده است. یک مامور اطلاعاتی ارتش می‌پرسد چرا ایران از سوریه خطرناک‌تر است؟ سوریه ارتش بزرگی در مرزهای اسرائیل دارد و به سلاح شیمیایی مجهز است که می‌تواند اسرائیل را نابود کند. ولی میر داگان معتقد است که تا زمانی که ایران متحد مسلط سوریه است، گفتگوهای صلح با رژیم اسد بی‌حاصل و موجب اتلاف وقت خواهد بود. مقاله نیوزویک پس از پرداختن به تاریخچه‌ای از روابط موساد با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا و فراز و نشیب‌هایی که این سازمان داشته است، به این نکته می‌پردازد که دگان فهرست هدف‌های موساد را کوتاه کرده و بیشترین منابع را تنها به دو خطر اختصاص داده است: جمهوری اسلامی ایران و تروریسم در خارج، به عبارتی حزب الله، حماس و جهاد اسلامی. او میگوید فهرست باید کوتاه باشد. اگر همچنان تظاهر کنیم که ما همه کار میتوانیم بکنیم، موفق به انجام هیچ کاری نخواهیم شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن در اشاره به مقاله اخیر نیوزویک در مورد اسرائیل در برابر خطری که از سوی جمهوری اسلامی حس می‌کند. همچنان که خود شما شنوندگان گرامی پیشاپیش آگاه هستید، امشب شب یلدا درازترین شب سال است که ما ایرانیان با میوه‌های سرخ و آجیل و شیرینی آن را جشن می‌گیریم. اما چرا ما چنین شبی را جشن می‌گیریم؟ شکوه میرزادگی، سخنگوی بنیاد پاسارگاد، در گفتگو با حسین قویمی درباره علل برگزاری جشن یلدا چنین می‌گوید:
جشن‌های ایرانی همشون، چون همطور که می‌دونید ما در گذشته قبل از اسلام، یعنی در دوران باستان، برای هر ماه جشنی داشتیم و عزاداری نداشتیم تا اونجایی که من می‌دونم و تا اونجایی که تو کتاب‌های تاریخ همیشه جشن بوده و هر ماه به مناسبت اون ماه جشنی برگزار می‌شد. ولی یلدا از اون جشن‌هایی که قدمتش حداقل میگن 4000 ساله، مال زمانیه که مردمان سرزمین ما خدایی رو پرستش میکردن به نام میترا یا مهر، و این خدا خدای بد اخلاق و بدی نبوده، خدایی بود که چند تا چیز رو میگفته برای این خدا مهمه: قانون بوده، نظم بوده، دوستی و پیمان بوده، یعنی حرمت گذاشتن به دوستی و پیمان بوده، و یک باور هم وجود داشت و اون اینه که همیشه جنگ هست بین بدی ها و خوبی ها، و اون کسی که پیروز میشه حتما خوبی و روشناییه. به همین دلیل معتقد بودن که شب 21 که اینجا میشه دسامبر در خارج از ایران و داخل ایران اول دی، یعنی روزی که بلندترین شب سال بوده، مردم تا صبح بیدار میشستن و معتقد بودن که بین خدای تاریکی و خدای روشنایی نبردیه، و اونها منتظر میشدن تا اولین طلوع آفتاب که در بیاد بگن خدای خوبی و روشنایی پیروز شده. و در این حال این روزی بود که میگن در اون روز میترا متولد شده بود.
خانم میرزادگی، لطف کنید بگین که جانب. چرا حالا ما این شب موسوم به شب یلدا رو جشن میگیریم؟
ما در واقع حالا نیست که جشن میگیریم، تمام این سالها جشن گرفته شده، اما دیگه سالها یا قرنهاست که کسی به این که این شب تولد خدای مهر بوده یا میترا بوده فکر میکنه. یکی از شبهای جشنه، مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، مثل تمام اعیادی که ما میبینیم در کشورهای حتی پیشرفته ترین کشورها مراسم قدیمیشون رو دارن، البته اونهایی که شادی برانگیزه. این که مردم یک شبی رو تا صبح دور هم بشینن و بگن، بخندن، برقصن و منتظر این طلوع آفتاب باشن، خب خیلی زیباست، یه سنت زیباییه.
خانم میرزادگی، نزدیک بودن شب یلدا و تولد عیسی مسیح به فاصله 4 روز و همچنین این واژه سوریانی یلدا به معنای تولد موجب شده که برخی میگویند که این دو با هم مرتبطه. شما چی میگین در این باره؟
تاریخ شناسانی که غربی هم هستن معتقدن که این کریسمس که الان 25 این از میترائیزم گرفته شده، یعنی زمانی که میترائیزم تا حتی به اروپا آمده بود و عده زیادی پیرو به این مذهب میترا بوده، کما اینکه الان هم در هم ایتالیا، هم آلمان و شهرهای مختلف معابدی وجود داره که معابد میترائیه، با همون تزئینات، با همون شکل و قیافه‌ای که از میترا هست، و معتقدن که این در واقع بعدن کشیش‌های مسیحی جلوی این جشن‌ها رو گرفتن و روی اون معابد در واقع کلیسا ساختن و این رو به خاطر یک چیزهای تقویمی، یک بالا و پایین بودن تقویمی، اونها الان 25 میگیرن، ما 21 میگیریم، ولی در واقع هر دوش یکیه. اونها به عنوان تولد مسیح میگیرن، چون تولد مسیح رو هیچ کس نمیتونه بگه چه زمانیه، ولی یلدا رو 4000 ساله که همه میدونن چه روزیه.
شکوه میرزادگی، سخنگوی بنیاد پاسارگاد، درباره شب یلدا به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ میداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کوه توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کوه توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
جاده خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن برگرد این اسمش تقدیره، پل رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه، چراغای پارک همگی خاموشن، سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن، یه راننده ناشی یه راننده نسته، هر طرف میری همه جا بومسته، وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه، معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من نپرس ازش، دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه، عمر این حسه عمر حبابه، نپرس از من نپرس ازش، فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رس نیست، تلفون امنم یه سر اشکاله، این بیشماره که مال پاسانه، پوله داره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست، میگه خواستم بیام پیشت خیابونه شلو، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم، اونم یه دروغ بود، آقا دل خوش ده بگو سیری چنده، بسرم گوش کن نصیحت مثل پنده، جاده یه خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن برگرد اسم این تقدیره.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4،
درسته که غمگین و بی‌حوصلم، درسته به ظاهر نفس میکشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست، ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست، کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد، منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مردود نام این ترانه است با صدای مرتضی لطفی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
شکم سیر تکان نمی خورد. واقعیتی که در واقع بر همگان روشن است، اکنون با یک پژوهش دانشگاهی به صورت علمی به اثبات رسیده است. کسی که همیشه سیر است، علاقه کمتری به تحرک بدنی دارد و گرسنه‌ها بیشتر به فعالیت فیزیکی و جنب و جوش می پردازند. به همین دلیل وعده های کوچک و پراکنده غذا در طول روز بیشتر از 3 وعده غذای مفصل و سنگین باعث تحرک می شوند. تحقیق بر روی موش های آزمایشگاهی نشان داده است که درصد بالای انسولین در خون که بر اثر غذا خوردن مداوم و یا چاقی مفرط به وجود می آید، باعث غیر فعال کردن نوعی پروتئین در بدن می شود که بر میل و کشش انسان به جنب و جوش اثر می گذارد.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کرده. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من یادم میاد که خود آیت الله خمینی یک بار که این اتفاق افتاده بود رسما در سخنرانی خودشون اعلام کردن که شما نگران عکسای من نباشید و اگر عکسای من پاره کردن یا سوزوندن کاری به مردم نداشته باشید. من فکر کنم آیت الله خامنه‌ای خودش از این که مورد بی احترامی و حد که حرمت قرار گرفته ناراحته، متا عنوان خودش نمیتونه مطرح کنه، آیت الله خمینی رو وسیله قرار داده.
عکس آیت الله خمینی رو پاره میکنن خودشون، چه مردم رو متهم کنن، دانشجویان رو متهم کنن و اونا رو به راحتی بتونن سرکوب کنن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
این خاک زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بنده نو به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک، پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفت آن دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما. کجا رفت آیین دیرین ما،
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام برداشتی.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگان جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره یشت، که ما را روان و خرد تیره یشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کت خدا کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار دنگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردن زندگی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
تو هم تایتل رادیو فردا. دنیای داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو هم تایتل رادیو فردا،
کلوب و شلوغی یا به زن و به گون، گزارش و مصاحبه
به مسترگو. تو هم تایتل رادیو فردا،
radiofarda.com.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't like a river flows, surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help.
چون آتش بشانی